بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر سلام خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. خب فکر میکنم در بخش پایانی یعنی فایل آخر از مطالب کتاب اصول فقه دانشگاهی هستیم، در قسمت اصول فقه یک، که اگر فرصت کنیم جلسه مباحث باقی مانده از عام و خاص رو تموم کنیم، به مطلق و مقید و مجمل و مبین هم بپردازیم. البته اگر وقت نشد بخشش میمونه برای جلسه آینده. حالا ببینیم خدا چی میخواد. در جلسات قبل در ارتباط با مسئله عام و خاص توضیحات کافی داده شد و اینکه خاص دلیلی هست که میاد و بخشی از افراد تحت شمول حکم عام رو خارج میکنه. در صفحه 203 به یکی از مسائل خیلی واضح و عقلایی اشاره میکنن که اصطلاحا میگن تخصیص اکثر قبیح هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما یه حکم عامی رو بیان میکنی و بعد به وسیله یک دلیل خاص میای یه سری افراد رو خارج میکنی، عقلا و عرف معمولی انتظارشون نستش که مثلا از یک مجموعه 100 تایی اگر حکمی رو صادر کردی 10 تا 20 تا 30 تا رو اخراج کنی و استثناء کنی، نه اینکه مثلا یه حکمی رو در مورد یه مجموعه 100 تایی بیان کنی بعد 80 90 تاش رو استثناء کنی. مثلا فرض بفرمایید افرادی که در یک کلاس هستن، اگر فرض کنید 20 نفر سر یک کلاسن، شما بگید که خب همه بچه ها از کلاس برن بیرون، بعد شروع کنی نام ببری الا این 18 نفر رو استثناء کنی، بگید این 18 نفر استثناء هستن نرن بیرون. خب بچه ها میگن خب استاد از همون اول میگفت که این 2 نفر برن بیرون، چرا میگفت که همه برن بیرون الا این 18 نفر؟ از همون اول میگفت که این 2 نفر برن بیرون. این که انسان بیاد یک حکم عامی رو راجع به یه مجموعه صادر بکنه و بعد اکثر افراد اون رو با کمک یک دلیل خاصی تخصیص بزنه و استثناء کنه، این از نظر عقلا کار قبیح و ناروایی است و در قانون هم اگر در جایی دیده بشه به نوعی اصطلاحاً بهش میگن تخصیص اکثر، که خب کار درست و شایسته‌ای نیست. مطلب بعدی این هستش که در صفحه 24 میخونیم که چه چیزهایی میتوانند حکم عام رو تخصیص بزنند. حکم عام گفتیم فرض کنید حکمیست که راجع به افراد یک کلاس، کارمندان یک شرکت، مؤسسات زیر مجموعه دولت یا هر چیز دیگه ای داره صادر میشه. حالا قرار هستش که یک دلیل دیگری بیاد و این حکم عام ما رو تخصیص بزنه، استثناء کنه یک بخشهایی و افرادی رو. سوال این هستش که این دلیل خاص که مخصص حکم عام میخواد بشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا حتما باید منطوق باشه یا مفهومم میتونه باشه؟ با توجه به همین بحث مفاهیم که در جلسات قبل خوندیم، قبل از بحث عام و خاص بحث مفاهیم رو داشتیم دیگه، مفهوم موافق داشتیم، مخالف داشتیم، منطوق داشتیم. سوال این دو سه صفحه این هستش که آیا حکم خاص فقط به کمک منطوق یعنی یک جمله صریح و نص خاص میتونه تخصیص بخوره؟ جواب این هستش که خیر، هم به کمک نص منطوق میتونیم حکم خاص حکم عاممون رو تخصیص بزنیم و هم به کمک مفهوم یک عبارت دیگر میتوانیم حکم عاممون رو چکا کنیم؟ تخصیص بزنیم. مفهوممون هم میتواند مفهوم موافق باشد، هم میتواند مفهوم مخالف باشد. مثلا فرض کنید، مثال های خوبی هم زدن، فرض کنید در ماده اگر گفته شده است که برای حضانت و نگهداری اطفالی که پدر و مادر از هم جدا میکنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت داره، بعد در یه جای دیگه اومده گفته که اگر مادر مبتلا به جنون و دیوانگی بشود حق حضانت به پدر میرسه. خب ماده 1170 که داره میگه اگر مادر مبتلا به جنون و دیوانگی شود حق اذانت به پدر میرسه، آیا مفهوم موافقی از این نمیتونیم بگیریم؟ مفهوم قیاس اولویتی نمیتونیم بسازیم بگیم که اگه مادر مجنون و دیوانه شود حق اذانت ساقط میشه، به طریق اولا اگر مادر از دنیا برود حق اذانتش ساقط میشه و به پدر میرسه؟ اینطور نیست. چرا؟ در نتیجه میگن که ما از مفهوم موافق همین ماده 1170 هم میتونیم استفاده کنیم و ماده 1169 رو چکا کنیم، تخصیص بزنیم. یعنی بگیم که ماده 1169 که میگه که مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد، درسته که 1170 اومده تخصیصش داره، گفته اگر مادر مجنون شود اذانتش ساقط میشه، به طریق اولا اگر از دنیا برود هم اذانتش از دست رفته و اذانت به پدر میرسه. در نتیجه هم مفهوم هم منطوق و هم مفهوم موافق میتوانند حکم عام رو تخصیص بزنند. در صفحه بعد هم میگن مفهوم مخالف هم میتونه حکم عام رو تخصیص بزنه. مثال هایی هم که گفتن مثال های واضح هست و چندان پیچیدگی خاصی نداره، عبارت رو بخونید به راحتی میتونید متوجهش بشید. مطلب بعدی عمل به عام قبل از فحص از مخصص هست. منظور این هستش که آقا شما وقتی یک حکم و ماده قانونی میذارن جلوت که حکم عامی رو داره صادر میکنه، بلا فاصله بر اساسش حکم صادر نکن، بر اساسش قضاوت نکن، یه جستجویی داشته باش. از کنم که روزنامه رسمی، آرای وحدت رویه، مواردی که احتمال داره شما تبصره هایی و مخصص هایی نسبت به این حکم عام پیدا کنی اونا رو بگرد. اگر مخصصی پیدا نکردی اون وقت به حکم عامت عمل بکن. در صفحه بعد هم همین توضیح میدن. مخصص های متصل البته بلافاصله چسبیده به قانون باید بیان میشدن، ولی خیلی وقتا هست چه در مسائل قانونی و حقوقی چه در مسائل شرعی ما مخصص هامون به صورت منفصل در جاهای دیگری بیان شده. در نتیجه هر کسی بخواد چه در موارد حقوقی قانونی چه در مسائل شرعی و فقهی بخواهد حرفی و حکمی صادر بکنه و فتوایی بده، حتما باید انواع مخصص های منفصل رو جستجو کنه و بعد از این که پیدا نکرد اون وقت عمل به این حکم عام داشته باشه. اصطلاحا میگن عمل به عام قبل از فحص از مخصص مجاز نمی باشد. شما باید جستجوی از مخصص ها داشته باشی و بعد از اینکه مطمئن شدی این حکم عام تخصیص نخورده اون وقت بر اساسش چکا کنی؟ حکم صادر کن. مطلب بعد صفحه 207 آمدن یک مخصص بعد از چند جمله. ببین اگر شما مثلا چند جمله رو داری بیان میکنی و بعد از چندین جمله عام یه مخصصی قرار دادی، سوال این قسمت این استش که این مخصصه آیا میخوره به آخرین جمله عام یا میزنه همه این عام ها رو تخصیص میزنه یا باعث اجمال و ابهام میشه؟ مثال قشنگی که در صفحه بعد بیان کردن مثال خوبی هست که مثلا فرض کنید در ماده 151 قانون مدنی اومده که هیچ یک از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند، یا دهانه نهر را وسیع کند، یا روی آن پل بسازد، یا اطراف نهر درخت بکارد مگر به اذن سایر شرکا. خب این مگر به اذن سایر شرکا یه مخصصی هست، استثنایی هست. حالا به کدومی که از این جملات قبلی میخوره؟ مجرای مشترک از نهر جدا کردن، یا دهنه نهر وسیع کردن، یا پل ساختن، یا درخت کاشتن، به کدوم داره میخوره؟ نتیجه‌ای که پایین صفحه میگیرن نتیجه عقلایی و اصولی هست که به جمله آخر مطمئنن میخوره. یعنی وقتی که مثلا میگن یا اطراف آن درخت بکارد مگر به اذن سایر شرکا، این مگر حتما به این جمله آخریه میخوره و اون رو تخصیص میزنه. نسبت به جملات قبلی یه مقداری ما دچار اجمال و ابهام میشیم. یعنی عرف رو هم نگاه کنی جملات قبلی رو یه مقداری با تأمل و تردید راجبش قضاوت میکنه. اگر قرینه ای داشته باشیم مثل همین قصه نهر و مجرای رودخانه و درخت و اینها، عرف میفهمه که این مخصصه داره به همه اون جملات عام میخوره. اما در مواردی هست که این مسئله به این وضوح نیست و در نتیجه حرف پایین صفحه حرف منطقی و درستی است که جمله آخری قطعا تخصیص خورده، جملات قبلی دچار اجمال و ابهام شده اند و باید با توجه به قرائن قضاوت کرد در مورد عام‌های قبلی که آیا همچنان بر عمومشون باقی اند یا با همین جمله آخری مخصصه اونا هم تخصیص خورده. مطلب بعد بحث نسخ هست که تا حدودی شبیه به تخصیصه و متفاوت هم هست. البته نسخ به معنای لغو یک قانون هست، یعنی قانونی بیاید و قانون دیگری را لغو کند، منسوخ کند، کنار بزند، کلن باطل اعلام کند، به این میگن نسخ. اما در تخصیص قانون خاص نمیاد قانون عام رو کلن باطل اعلام کنه، همچنان قانون عام بر سر اعتبارش باقی است، یه سری از افراد اون رو خارج میکنه. در عام و خاص دلیل خاص میاد بخشی از افراد رو از دایره شمول حکم عام خارج میکنه و الا عام همچنان بر ظهور استعمالی خودش و لفظی خودش برقرار هست که چیزی رو از دست نداده. اما در نسخ وقتی که یک حکمی ناسخ شد، حکم منسوخ رو کلن کنار میزنه و باطل اعلام میکنه. نمونه خیلی واضحش در قرآن قضیه تغییر قبله است که البته نوشتن پیغمبر اکرم به مدت 4 سال و 5 ماه به سمت بیت المقدس قبله نماز میخوندن، اینطور نیست. نماز از همون ابتدای بعثت رسول اکرم واجب شد در مکه و تا 13 سالی که پیغمبر اکرم در مکه بودن قبلشون به سمت بیت المقدس بود و وقتی به مدینه هجرت کردن هم 1.5 سال این نماز ادامه داشت. در سال دوم هجری حدود 14.5 الی 15 سال نماز به سمت بیت المقدس بوده و بعد برگشتن و به سمت مسجد الحرام. در نتیجه به نظرم کتاب اشتباه نوشتن، 4 سال و 5 ماه نیست، 14 سال و 5 ماه بوده، 14 سال و 5 ماه بوده. این 4 سال باید اصلاح بشه، بشه 14 سال. در این مدت مسلمان ها، پیغمبر اکرم و مسلمان ها همه به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، حکم دین هم این بوده است. منتها بعد خدای متعال فرمود که اینما حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره فولو وجهک شطره مسجد الحرام، نشون دهنده این شد که از این به بعد قبله تغییر پیدا کرده به سمت مسجد الحرام و خانه کعبه. این نمونه واضحی از نسخ هست که دیگه حکم قبلی منسوخ شد و حکم جدید از این به بعد تا قیامت برقرار می شود. در قانون ما، حالا اون که بحث خدای متعال و علم و حکمت پروردگار هست که اقتضا کرده خدای متعال یه مدتی حکمی رو بیان کنه و بعد اون رو نسخ کنه، اما در بین ما قانونگذارهای عادی که علم و حواسمون ناقص هست و احاطه بر مصالح و مسائل مختلف نداریم، طبعا خیلی وقتها قانونگذار حرف رو و قانون رو صادر میکنه، بعد از یه مدتی میفهمه که اشتباه کرده، میاد قانون قبلی رو نسخ میکنه، قانون جدید رو ابلاغ میکنه. از اینجور موارد فراوان داریم. در پایین هم اشاره میکنن که نسخ گاهی وقتا به صراحت قانون جدید میگه، قوانین قبلی، آیین‌نامه قبلی ملغا و مفقود الفائده و مسلوب الاثر و اینها هست. گاهی وقتا به صورت ضمنی نمیاد صراحتا بگه قوانین قبلی منسوخ است، نه، میگه از این به بعد قانون این است. به صورت ضمنی خودت باید بفهمی که قوانین قبلی چی شده، نسخ شده. گاهی وقتا نسخ کلی داریم و نسخ جزئی. نسخ کلی همه قانون قبلی، نسخ جزئی بخشی از اون از اعتبار میفته و مدت زمانش به پایان میرسه. در صفحه 210 هم تفاوت بین نسخ و تخصیص رو اشاره میکنن که اول بحث اشاره کردم. مطلب مشکلی که بعد اشاره میشه دوران بین نسخ و تخصیص هست. منظورش این هستش که اگر ما دو ماده قانونی رو داشتیم، دو حکم شرعی رو داشتیم که نمیدانیم این دومیه اومده قبلیه رو کلا نسخ کرده و اون را باطل اعلام کرده یا تخصیص زده و همچنان اون قانون اول به جای خودش برقرار است و این قانون دوم بخشی از اون رو اومده از دایره شمول خارج کرده و قانون اول همچنان به اعتبار باقی است. خب این مسئله مهم هست از نظر قانونی. واقعا انسان گاهی وقتا به موادی برمیخوره که نمیدونه این قانون دوم نسبت به قانون اول آیا ناسخ است یا مخصص. در نتیجه باید مسئله رو دقت به دقت بدونیم، اما خیلی پرکاربرد نیست. یعنی اینجور نیست شما مرتب با این مسئله و تردید و دوران برخورد کنید، ولی به هر حال مسئله رو باید اطلاع داشته باشید. یه 5-6 صفحه ادامه داره این قصه و من خلاصش رو خدمتتون عرض می‌کنم. خلاصه رو یادداشت کنید که خودتون هم در تطبیق متوجه میشید که به همین ترتیب نویسنده محترم مطلب رو بیان کردن. ببینید وقتی که ما دو قانون داریم که نمیدونیم اینها نسبت به هم آیا ناسخ هستند یا مخصص، باید به زمان صدور اینها دقت کنیم. اگر زمان اینها هر دو مشخص باشه یه وضعیت داریم، زمان هر دو مجهول باشه یه وضعیت، زمان یکیشون مشخص و دیگری مجهول باشد وضع دیگری داریم. خب خودتون میتونید این شکل رو رسم کنید، اگه تابلو و تخته بود به راحتی این کار رو انجام میدونیم. شما زحمت رو بکشید زمان این دو حکم و قانون را به سه قسمت تقسیم کنید. حالت بالا رو بنویسید زمان هر دو مشخص باشه. اگه زمان هر دو قانون مشخص باشه، دوباره اینو سه قسمتش کنید. حالت بالایی رو بنویسید اگه هر دو همزمان باشند، هر دو قانون همزمان صادر شده باشند. خب این معلومه که قانون دوم مخصص قانون اول هست. قانونی که همزمان با قانون عام بیان میشه، خب معلومه قانون دومیه ناسخ اون، مخصص اون هست. یه حکمی به صورت عام داره بیان میشه، بلافاصله قانون بعدی هم داره مخصص اون رو بیان میکنه. مثلا فرض بفرمایید که قانون ماده 958 قانون مدنی داره میگه که هر انسانی متمتع از حقوق مدنی هست. ماده 961 که دو قانون دو سه ماده بعد از اون هستش، داره میگه که افراد که اتباع خارجی هستن از حقوق مدنی چند متمتع نخواهند بود. خب این مخصص هست، یعنی قانونگذار در همون مجلس قانونگذاری داره این مواد رو پشت سر هم یکی یکی بیان میکنه و اون ماده دوم سوم به نوعی داره تخصیص میزنه، نه اینکه نسخ بکنه قانون قبلی رو. این حالت بالایی. حالت بعدی رو بزنید اول قانون عام صادر شده باشه و حالت سوم رو هم بزنید اول قانون خاص صادر شده باشه. در اون حالت وسطی که اول قانون عام صادر شده باشه، خود این دو حالت میشه. یکی به قانون عام عمل کردیم و بعدن قانون خاص اومده، اینجا اصطلاحاً میگن حالت نسخ هست. یعنی مدت زمانی شما داشتی به قانون عام عمل میکردی، بعدن یه قانونی به صورت خاص مطرح میشه. اگر ما قرینه نداشته باشیم، این قانون رو باید ناسخه قانون قبلی بگیریم، چون مدتی به اون عمل کردیم و قانونگذار اومده قانون جدیدی رو به صورت خاص بیان کرده، اینجا اصطلاحاً میگن حالت نسخ هست. اما اگر هنوز دوران عمل به اون قانون عام فرا نرسیده، یا اصلا از اول قانون خاص رو بیان کرده و بعد عام رو، در هر دو حالت تخصیص خواهد بود. اینا میشه مجموعه مواردی که زمان هر دو قانون، زمان صدور و ابلاغ هر دو قانون مشخص باشه. حالت بعدی زمانی بود که هر دو مجهول و تاریخ باشن، مجهول و زمان باشن، که طبق روالی که آقای شبخیز بیان کردن میشه در حقیقت حالت چهارم قضیه‌مون میشه که تو صفحه 214 بیانش کردم. در این حالت خب باید تعارض و تساقط بشه. بحث تعارض و تساقط رو در پایان اصول فقه دو خواهید خوند که دو دلیل داریم نسبت به همدیگه دلالت‌های متعارضی رو دارن و ما با مشکل مواجه هستیم و نمیتونیم بین اینها جمع کنیم. یکیش در همین حالت دوران بین نسخ و تخصیص هست که زمان‌هاشون مجهول باشه، اصطلاحاً میگن تعارض و تساقط میشه. یعنی هر دو رو باید بذاریم کنار، نمیدانیم به کدام باید عمل کنیم، معطل میمانیم تا به دلیل دیگری دسترسی پیدا کنیم یا بریم سراغ اصول عملی. و حالت آخر این قصه هم وقتی است که یکی از اینها زمانش مشخص و دیگری زمانش مجهول و نامعین باشه. در اینجا یه اصطلاحی رو آقای شرخیز اشاره کردن که به نام اصل تأخر حادث هست. اصل تأخر حادث رو هم در پایان بحث استصحاب در اصول عملیه توی اصول فقه دو خواهید خوند. قصتش رو یه اشاره کوتاهی کنم، البته وقتمون هم کمه توی این جلسه، خیلی اشاره کوتاهی میکنم که اصل تأخر حادث چی میگه. این اصل تأخر حادث میگه که از دو قضیه و دو حادثه ای که رخ دادن و شما زمان یکی رو میدانی زمان دیگری را نمیدانی، استصحاب به شما میگه که اونی که زمانش برای شما مجهول و نامعین هست، همچنان زمانش رو کش بده بیار تا الان میتونی زمانش رو بکشی و بیاری. چرا؟ چون تاریخش رو که نمیدانی، همچنان کش بده بگو، همچنان رخ نداده تا الان. خب نتیجه این اصل تأخر حادث خیلی جاها دیده میشه. مثلا فرض کنید در جایی که دو نفر در یک حادثه رانندگی تصادف کردند و کشته شدند متاسفانه، یکی از اینها رو ما تاریخ دقیق، لحظه و ساعت دقیق فوتش رو میدونیم، مثلا میدونیم سر ساعت 12 این فرد از دنیا رفته، و اون یکی مشخص نیست که قبل از این بوده یا همزمان یا بعد از این بوده زمان فوتش. خب مخصوصا گاهی وقتا که بین اینها توارثی برقرار باشه، یکی پدر باشه یکی پسر باشه، خیلی قضیه مهم خواهد شد. اینجور جا میگن اون فردی که زمان مشخصی دارد و میدانیم تاریخش رو، او رو ثابت نگه میداریم، به قول معروف با منگنه محکم میکنیم روی محور تاریخ. اون یکی که زمانش مجهول هست رد میکنیم از این و میکشونیم به زمان حال، تا زمانی که مطمئن نشدیم میتونیم تأخیر بدیم اون فرد مجهول تاریخ را. اصطلاحا به این کار میگن اصل تأخر حادث، یعنی به تأخیر بیانداز اون فردی که مجهول هست برات که در چه زمانی رخ داده. حالا این اصل رو در بحث خودمون اگه بخواد پیاده کنیم، در نتیجه میگیم که این دو ماده قانونی که یکیشون عام است و یکیشون خاص، اگر زمان عامه مشخص باشه ما خاص رو میندازیم بعدش، خاص رو میندازیم بعدش، در نتیجه میره این همون حالت بالایی که نسخ بود اونجوری قرار میگیره، میشه عام اول بوده بهش عمل کردیم بعدن خاص اومده ناسخ خواهد شد. اما اگر زمان خاص، حکم خاص رو ما خبر داشته باشیم و عاممون مجهول تاریخ باشه، عام رو میندازیم بعدش و میشه شبیه همون حالت سوممون که گفتیم که اینجا خاص در حقیقت داره تخصیص میزنه حکم عام رو. خب این مبحث همونطور که عرض کردم یه مقدار ممکنه گیج کننده براتون باشه، ولی کلیاتش رو خبر داشته باشید که کجای علم و اصول هست و در مواردی هم ممکنه براتون پیش بیاد، حتما به دقت بتونید بحث رو با توضیحات علمی و اصولی پیاده کنید. بریم سراغ فصل ششم که مطلق و مقید هست. اگر یادتون باشه در صفحه 80 همین اصول فقه یکمون در بحث اصول لفظیه، اگر خاطرتون باشه گفتیم اصول لفظیه اصولی هستن که اگر شک در مراد متکلم داشتیم مراجعه به این اصول میکردیم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. در همون صفحه 79 و 80 به این مسئله اشاره کردیم که من اونجا هم گفتم که توضیح بیشتر عام و مطلق رو در اواخر اصول فقه یک خواهیم خوند. جاش اینجاست که باید بدانیم که مطلق و مقید چه فرقی با عام و خاص داره. اولا همیشه این رو به عنوان یک معیار کلیاتون باشه که وقتی ما میریم سراغ مطلق و مقید که با کلمات مفرد و اسم جنس ها روبرو باشیم، دقت میکنید، کلمه ای که جمع بسته شده میره توی دامنه الفاظ عموم قرار میگیره. وقتی مثلا میگیم که کارمندان، خب کارمندان یک لفظ عامی هست، اما کارمند یک اسم جنس مفرد هست که در بحث اطلاق ازش بحث میکنیم، در بحث اطلاق و تقیید ازش بحث. وقتی میگیم مثلا زنان، این زنان یک کلمه ایست که در بحث عام باید قرارش بدیم، اما زن کلمه ایست، اسم جنس مفردی هست که میاریمش در بحث مطلق و مقید ازش بحث. مطلق خودش اصطلاحاً یعنی آزاد و رها و بدون قید، و مقید یعنی کلمه یا چیزی یا انسانی، کسی که به بند کشیده شده، محدود شده، دایره شمولش چی شده؟ کاسته شده. در الفاظ و کلمات هم ما فراوان مشاهده میکنیم. وقتی مثلا میگن قانون، این قانون مطلق هست، همه قانون‌ها رو شامل میشه. وقتی میگن قانون اساسی، فقط قانون اساسی رو شامل میشه. وقتی میگن مرد، همه مرد رو شامل میشه. وقتی میگن مرد عادل، فقط مردهای عادل رو شامل میشه. بنابراین متوجه شدید که بحث تقییدی که اینجا گفته میشه در علم اصول، هم شامل مضاف مضاف الیه میشه، هم صفت موصوف رو در بر میگیره، هم جملاتی که به نوعی میان و منظور گوینده رو از دایره اطلاق کاهش میدن و اون رو مقید میکنن. در موارد فراوانی هم ما در قانونمون مقید و مطلق ها رو داریم. در صفحه 216 نکته مهمی رو اشاره میکنن که اطلاق و تقیید نسبی هستن. یعنی چه؟ یعنی ببینید مثلا فرض کنید همین مرد عادل که گفتیم مقید شده، مرد وقتی میگیم اسم جنسی هستش که شامل همه مرد ها میشه به صورت مطلق. وقتی میگیم مرد عادل، این مرد عادل چیکار کرده؟ مقید کرده. اطلاقی که در مرد بود رو مقید کرده. اما خود همین مرد عادل هم دوباره مطلق هست نسبت به مردان عادل شهری و روستایی و ایرانی و خارجی و غیره، همه رو شامل میشه. پس وقتی یک اسم جنسی داره افراد زیادی رو زیر مجموعه خودش شامل میشه و به صورت اطلاق و رها بودن این شمول خودش رو بیان میکنه، ما در بحث اطلاق و تقیید ازش بحث میکنیم. بازم یادآوری میکنم اگر این رو بخوایم یک لفظ عام به حساب بیاریم، حتما باید از ادوات جمع و الفاظ عموم درش وجود داشته باشه. مثلا بگن همه مردان ایرانی، یا بگن هر زن ایرانی، یا بگن همه کارمندان شرکت. اینا میشن الفاظی که عموم دارند. الفاظ عموم باید حتما از الفاظ و نشانه هایی، حالا یا قبل از اون کلمه یا بعدش یا تسمیده بهش، به نوعی الفاظی باشن که نشوندنده شمول و عموم لفظی در مراد متکلم باشه. در صفحه 217 مطلبی رو شروع میکنن که ادامه پیدا میکنه و اون عبارت هست از تلازم اطلاق و تقیید. یعنی تلازم اطلاق و تقیید منظورشون چیه؟ منظور این هستش که آقا فقط در جایی ما میتونیم از اطلاق سخن به میان بیاوریم که امکان تقیید بوده باشد و گوینده حرفی از قید نزده باشد. یاد کردید؟ یعنی مثلا اگر قرار هست بگیم مرد عادل و گوینده نگفته باشه مرد عادل، فقط گفته باشه که مرد، زمانی ما میتونیم به این مرد بگیم مرد مطلق که گوینده میتونسته مرد مقید رو، مرد عادل رو به صورت مقید بیاره و نگفته باشه، در اثر نگفتنش ما این مرد را مرد مطلق به حساب بیاوریم. تاکید شد. حالا در ادامه بحث این رو بیشتر متوجه میشیم. یه مثالی هم اجازه بدید همینجا بگم دیگه، همینجا یه مثال عرفی بیان کنم که کاملا متوجه بشه. ببینید مثلا فرض کنید من بیرون هستم، خانومم زنگ میزنن میگن که شب مهمان داریم، 2 کیلو سیب بگیر بیا، و سریع هم شارژ گوشیشون تموم میشه یا قطع میشه، تلفن اختلاف نمیکنه، شب مهمان داریم 2 کیلو سیب بگیر. خب من یه لحظه میرم تو فکر که این که خانم گفتن که 2 کیلو سیب بگیر، 2 کیلو سیب درختی لازم داریم به عنوان پذیرایی، یا 2 کیلو سیب زمینی میخوایم برای شام درست کردن، حالا مثلا ترچینی باشه، تدیگی باشه، خورشتی باشه، ولی هر سیب زمینی لازم داره. وقتی که من مردد میشم این که این سیب آیا سیب درختی بود یا سیب زمینی، این اجمالی که در کلمه سیب هست چیکارش باید بکنم؟ آیا به طور واضح مشخص کردن برای من؟ قرینه‌ای تونستن بیارن؟ یا مثلا فرض کنید که طرف میگه که 5 تا نون بگیر، تا میاد بگه که این نون سنگک باشه یا عرض کنم لواش باشه، تافتون باشه، تلفنش قطع میشه. اینجا من نمیتونم بگم که خب شما که مطلقا گفتی که نون بگیر، من رفتم مثلا نون تافتون گرفتم، چون نون مطلق به کار بردی من نون تافتون گرفتم یا نون فلان گرفتم. حالا نسبت به کسانی که نون تافتون دوست دارن نمیخوام خدا نکرده بی احترامی کنیم، ولی به هر حال من هر نونی دستم بگیره بیاد 5 تا میگیرم میرم خونه، اینجا خانومم نمیتونه اعتراض بکنه، بگه که چرا مثلا نون تافتون گرفتی. میگم خب شما مطلق گفتی 5 تا نون بگیر. وقتی شما مطلق به کار میبری در استفاده از کلمات مطلق با همه انواع مقیدهایی که زیر مجموعه اون مطلق قرار میگیرن میسازه. یعنی وقتی شما من بگی 5 تا نون، این 5 تا نون میتواند سنگک باشد، لواش باشد، تاختون باشد، دربری باشد. وقتی میگی 2 کیلو سیب بگیر، میتواند سیب قرمز باشه یا زرد باشد، سیب درختی باشد یا زمینی باشد. مطلق به کار بردی، پس من میتونم 2 کیلو سیب زمینی بگیرم برم خونه. میشود دیگه. بعدش دیگه خانم هم نمیتونه منو توبیخ بکنه که چرا دقت نکردی. خب شما چرا واضح تر بیان نکردی؟ شما چرا واضح مقصود خودت را توضیح ندادی؟ خب اصطلاحی که من در کلاسان بیان میکنم همیشه اینو میگم، میگم که مطلق یا بحث اطلاق معنای عرفی و قلایش این استش که هرچی نگفته نخواسته. اینو یک کلید واژه اختراعی هستش که به قول معروف من ابتکار من هست این جمله. بحث اطلاق یعنی، یا مثلا مطلق یعنی هرچی نگفته نخواسته. اینو گوشه کتابتون یه جایی تو اول بحث مطلقا بنویسید. مطلق یعنی هرچی نگفته نخواسته. خانم شما اگه گفته که 2 کیلو سیب بگیر، گفت سیب چه جوری بگیر؟ نه، نگفته که این سیب قرمز باشه یا زرد باشه. پس نخواسته که فرقی، یعنی فرقی نداشته براش سیب قرمز یا زرد، سیب درختی یا زمینی، نون سنگک یا تافتون یا باگت یا ساندویچ یا هر نون دیگر. خب براش فرقی نداشته. وقتی مطلق آورده یعنی هرچی نگفته نخواسته. قیودی اگر براش مهم بود، اگر نون سنگک مهم بود تا نون مثلا تافتون، باید میگفت 5 نون سنگک. اگر سیب درختی مهم بود، نه باید میگفت. اگر سیب زرد مهم بود، باید میگفت. وقتی نگفته یعنی نخواسته. پس این نکته رو حتما توجه داشته باشید. اون وقت توی این جمله‌ای که در صفحه 217 میخونیم که میگن اطلاق و تقیید متلازمن، یعنی من نسبت به خانومم زمانی میتونم این جمله رو به کار ببرم که خانوم عزیز شما نگفتی، پس معلومه نخواستی که این سیب زرد باشد یا قرمز باشد، نون تافتون باشد یا سنگک باشد. من اگر این صحبت رو بکنم و بگم که شما نگفتی، پس معلومه مطلق خواستی، خانومم میتونه در جواب من بگه که در صفحه 217 اصول فقه آمد که زمانی شما میتونی از اطلاق استفاده کنی که من امکان تقیید داشته باشم و قید نیاورم. اما تا اومدم بگم که این نون سنگک باشه یا تافتون، گوشیم قطع شد. تا اومدم بگم این سیب درختی باشد یا سیب زمینی، گوشیم شارژش تموم شد. و چون امکان تقیید برام نبود، پس تو هم نمیتوانی از اطلاق استفاده کنی. من نتوانستم جمله رو مقید کنم چون با محدودیت روبرو بودم، و شما هم در این شرایط نمیتوانی جمله رو مطلق به حساب بیاری. مطلق در جایی میشود اطلاقش رو استفاده کرد که گوینده میتوانست قید بیاره و نیارده. اما اگر از اول نمیتوانست قید بیاره، شما هم نمیتوانی از اطلاق او بهره ببری. حالا در ادامه بحث این نکته رو واضح تر بیان میکنیم که توضیح میدیم در صفحه 219 به بعد با عنوان مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چی میگن؟ مقدمات حکمت میگن اصطلاح مقدمات حکمت اصلا یه اصطلاح عقلایی و عرفی است. توضیح که بدیم متوجه میشید. و منظور از مقدمات حکمت این استش که حکمت در میان عقلا اقتضا میکند که اگر یک انسان حکیم و فهیم مثل یک همسر محترم بخواهد کلامی را به صورت مطلق بیان بکند و یک همسر محترم بخواهد از این کلام اطلاق استفاده بکند، باید 5 تا مقدمه رو پشت سر بگذاره، 5 ویژگی رو احراز کنه تا بتونه از کلام خانومش مطلق برداشت بکنه. اگه هر کدوم از این مقدمات و شرایط مفقود باشه، اون مقدمات حکمت کامل نشده، شرایط اطلاق گیری از کلام گوینده فراهم نیست، در نتیجه من نمیتونم بگم شما که مطلق به کار بردی پس منم رفتم دو کیلو سیب زمینی گرفتم که بذاری جلوی مهمون. دقت کردی؟ بنابراین این 5 تا شرط در حقیقت مقدماتی هستند که عقلای حکیم، حالا این کلمه حکیم رو که به کار میبرن که متوجه بشید که چرا کلمه حکمت رو اینجا قرار دادن، به خاطر همون قصه حکیم بودن انسانهایی که در عرف و عقلا دارن با همدیگه حرف میزنن، اصطلاحاً این کلمه رو برای اینجا به کار بردن. میگن اقتضای مقدمات حکمت در تخاطب و گفتگوی عقلا این هستش که اگر این 5 تا ویژگی هست اطلاق رو استفاده میکنن و اگر نیست نمیتونیم دست به دامن اطلاق بشیم. این 5 تا عبارت هست از نبودن قرینه و نشانه، امکان تغییر در مقام بیان بودن، نبودن انصراف و نبودن قدر متعقل. یکی یکی حالا مثال های خوبی هم کتاب بیان کردن، بخونی خیلی واضح هست. نبودن قرینه و نشانه، حالا مثلا وقتی که مثلا ما داریم در ارتباط با مسائل قضایی صحبت میکنیم، اگر به صورت مطلق گفتیم وزیر، منظورمون واضح هستش که وزیر دادگستری مرادمون هست. وقتی یک قرینه‌ای هست، حالا این قرینه گاهی وقتا به صراحت داره بیان میشه و گاهی وقتا قرینه ذکر نمیشه، قرینه حالیه‌ای هستش که گفتگوی ما در ارتباط با مسائل قوه قضایی است. وقتی میگیم وزیر باید اینو امضا کنه، یهو وزیر آموزش پرورش نه امضا بکنه، بگه شما که گفتید وزیر، منم وزیر آموزش پرورش هم میخوام امضا بکنم. میگم با بحث ما در مورد یک مسئله قضایی و حقوقی بود، طبعا وزیر دادگستری باید اینو امضا بکنه نه وزیر دیگه. این میشه امکان نبودن قرینه و نشانه. شرط دوم، امکان تقیید وجود داشته باشد. امکان تقیید وجود داشته باشد همون قصه تمام شدن شارژ موبایل خانومم بود که وقتی که همسر آدم شارژش تمام شده و اصلا تا اومد بگه که 5 تا نون قطع شد گوشی، اصطلاحا میگیم امکان تقیید نبود، او دیگر نمیتوانست بگوید که این نونی که میخوام سنگک است یا بربری است. در نتیجه من نمیتونم بگم که خانومم که مطلق گفته 5 تا نون بگی، پس من برم مثلا 5 تا نون باگت بگیرم ببرم. خب بنده خدا آبگوش مثلا درست کرده، آبگوش دیگه نمیشه با نون باگت خورد که، حتما باید نون سنگک باشه، کنارش پیاز باشه، سبزی خوردن باشه، ترشی لیته باشه تا آبگوش بچسبه به دل مهمان محترم. این هم شرط دوم، امکان تغییر بودن شرط دوم است برای اینکه ما بتوانیم از کلام مطلق استفاده اطلاق کنیم. یعنی بگیم تو نگفتی پس معلومه قیدی رو در نظر نداشتی. شرط سوم اینه که متکلم در مقام بیان باشه، یعنی در مقام بیان اون موضوع باشه و قیدی نیورده باشه. اما در مقام بیان نبودن، یعنی مثلا بحثی که داشته بیان میکرده اصلا ربطی نداشته که بخواد به ویژگی های این کلمه بپردازه، شما نمیتونید یه استفاده اطلاقی بکنید. مثال قشنگی که آوردن در اصل 35 قانون اساسی، میگن طرفین دعوا حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن. خب شما یوهو اینجا میای وسط میگه که اینجا قانونگذار وکیل را مطلق آورده، پس من میتونم یه آدم فاسد دیوانه بی سواد را به عنوان وکیل، چون قانونگذار که مطلق آورده گفته شما میتونی وکیل انتخاب کنی، پس منم میرم یه آدم فاسد الاخلاق بی ایمان را که مجنونم هست اتفاقا به عنوان وکیل انتخاب میکنم. قانونگذار مطلق آورده، میگم آقا قانونگذار که در مقام بیان شرایط وکیل که نبود. اگر شرایط وکیل رو میخوای باید بری در جای خودش، اونجایی که دارن شرایط وکیل رو بحث میکنن، اونجا توضیح خواهند داد که وکیل دارای این شرایط باید باشد، شاهد دارای این شرایط باشد، زوجه دارای این شرایط باشد، نمیدونم مال اجاره دارای این شرایط باشد، همه اینها رو در جای خودش بحث میکنن. اما اگر در مقام بیانش ویژگی ها و شرایط یک چیزی نیستند، دو قیدی نمی آورند، شما نمیتونی از این کلام استفاده اطلاق بکنید. این هم یه نکته. یه مثال جالب بزنم از مباحث شرعی و فقهی که متوجه باشید که چقدر این در مقام بیان بودن کاربرد داره. در قرآن کریم در اوائل سوره مائده خدا متعال می‌فرماید که سگهای شکاری اگر رفتن برای شما شکار کردن، چون در بحث خوردنی های حلال و حرام هست، خدا متعال میفرماید که حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر، گوشت مردار حرام است، حیوانی که زیر شرعی نشده باشد حرام است. اینها خب طبعا اگر حیوانی زیر شرعی نشده و توسط انسانی زیر نشده مردار به حساب میاد. یه سوالی که برای ما پیش میاد این هستش که پس اگر کسی به کمک سگ شکاری، مثلا سگ رفته پرنده شکاری، حتی خرگوش جزء حیوانات حرام گوشت هستن، فکر نکنید خرگوش هم جزء حلال گوشت هستن، هیچ وقیهی هیچ شیعه و سنی همه خرگوش رو حرام میدونن، خرگوش میدونن، اگر هم جایی چیزی مطرح شده باشه موارد شاذ خلاف مشهور بین فقهای اسلامی هستش که باید مراقب باشیم این چنین مسائل شاذ استثنایی یه دفعه از یه جایی به عنوان یک فتوای مقبول و درست مطرح نشده باشه. حالا سگه رفته مثلا کبک به دندون گرفته و برای ما آورده، سوال نستش که آیا این کبک حلال است یا حرام، من که ذبحش نکردم. قرآن و اسلام میگن که این چون شکاری هست که توسط سگ هست با روایت شرایط خودش حلال است. قرآن میاد همین مسئله رو اشاره میکنه، میفرماد فکلوا مما امسکنا علیکم، اگر که سگ شکاری برای شما شکاری را به دندان گرفت و آورد حلال است، بخورید نوش جونتون. سوال این که این سگ شکاری برای من کبک را گرفت و آورده، یعنی همین الان کبک رو پر بکنم و بندازمش تو قابلم و بخورم پاکه هیچ اشکالی نداره، یا این که جایی که سگ دهن زده دهن سگ نجس هست، آب دهن سگ نجس هست، و همجام که پرانتز از کنم متاسفانه سگ بازی و سگ داری و سگ رفیق بودن با سگ خیلی داره رواج پیدا میکنه و از احکام دینی و اسلامی خارج هست. بدانیم که سگ حیوان محترمی است، مثل همه حیوانات دیگر جانش احترام داره، نباید ظلم کرد به هیچ حیوانی، نه به سوس، نه به مورچه، نه به موش، نه به سگ، نه به هیچ حیوان دیگری نباید ظلم کرد، اما احترام به حیوانات و حفظ حقوق اونها به معنای نیستش که تو بغل من زندگی بکنه. خب موش هم احترام داره، میاد توی زندگی ما، تو رخت و خواب ما، توی میز غذاخوری ما. سوس هم حیوان محترمی، جان همه اینها برای خودشون محترمه دیگه، چرا اینا رو ما نمیاریم توی زندگیمون، باشون تو جیبمون، تو کیفمون، تو زندگیمون، تو بغلمون. سگ یک ویژگی های خاصی خدا بهش داده، هوشش، نمیدونم انسش، فهمش، وفاداریش که الگو هست و باید انسانهای خائن بیوفا از سگ یاد بگیرن وفاداری را، همونطور که باید از خروس یاد بگیرن سحرخیزی را، از مورچه یاد بگیرن پشتکار و تلاش را. اینها رو هر حیوان یه ویژگی داره، اما حالا که ویژگی های خوبی داره نباید تو بغل من زندگی بکنه. جای زندگی حیوانات جداست و دو حیوان به نام سگ و خوک هم ویژگی های خدای متعال درشون قرار داده که ما نمیدانیم از چه قرار است و گفته اینها نجس هستن، یعنی از محیط زندگی خانواده و درون زندگی و منزل شما دور باشن. حالا دور باشن نه اینکه بریم مسمومشون کنیم، بکشیمشون، شکنجهشون کنیم، بکشیم وصلشون کنیم به ماشین، بکشیمشون رو زمین، نه، اینجور کارا قطعا حرام است و ممنوع است. اما اینکه توی زندگی یک مسلمان هم سگ حضور داشته باشه قطعا حرام است و نجس است به حکم دین، قرآن که میگم به حکم صریح سنت و اجماع همه مسلمین، همه مسلمین سگ رو نجس میدونن، گوشتش رو حرام میدونن و مسلمان ها هم از سگ بازی و سگ زندگی کردن دور بودن. و فکر نکنیم که علم پیشرفت کرده و واکسن براش ساختن و غیره باعث پاک شدنش میشه. اون روزا فکر میکردند که میکروب چی هست، نمیتونستن میکروب رو به کلمه بیارن، گفتن نجس هست. امروز میکروبا شما تونستیم از بین ببریم، در نتیجه مشکلش برطرف شده. نه، اینها هیچ مبنای دینی نداره، این سخنان مبنای علمی هم نداره، چون دانشمندان همواره نسبت به افقهای پیش رو با علامت سوال نگاه میکنن، همواره با علامت سوال نگاه میکنن. اوضاع احوال کرونا هم که نشون داد که جهان علم همچنان در برابر طبیعت و اسرار پیچیده اون تسلیم هست و نمیتونه بگه که من تونستم همه مسائل علمی را کشف کنم. درخواستم خلاصه در داخل پرانتز این بود که سگ رو اجازه ندید وارد زندگی یک مسلمان بشه. اگر سگ گله هست کنار گوسفندا باشه، سگ نگهبان هست کنار باغ و پاساژ و نمیدونم اونجایی باشه که باید نگهبانی بده. این سگای کوچولی هم که به عنوان جاسوسی استفاده میشن، اینها هم نژاد خاص خودشون بودن. ما انسان‌های خودپرست هواپرست اومدیم اینها رو اینجوری داریم به کار میبریم که فکر میکنیم اگر این سگ رها بشه میمیره. نه، شما دخالت توی زندگی اینا نکنید، اینها جای خودشون زندگی میکردن و راحت هم بودن تا قبل از اینکه ما انسان‌ها مزاحمشون بشیم. برگردم به اصل بحثم، چی داشتم میگفتم راجع به اینکه این سگه دندون گرفته کپکا و اوورده. حالا یه نفر بیاد بگه که چون قرآن گفته که شکار سگ را میتوانید بخورید، در نتیجه آب دهن سگم پاک هست، چون قرآن که نگفته که من چیکار کنم بشورم این کپکا رو و بعد بخورم، همینجوری بندازمش تو قابلمه. خیر، قرآن در مقام بیان پاک و نجس بودن سگ که نبوده. همه کتاب‌های فقهی اصولی به این نکته اشاره کردن، چیه اصولی به این مسئله اشاره کردن که این آیه قرآن که داره میگه که فکلوم ما امسکنه، از شکار سگ میل کنید، در مقام بیان پاکی و نجس بودن دهن سگ که نیست که بگه که چیزی که سگ به دهن گرفته نجس است. نه، این رو همه مسلمان میدونن که نجس است، اما خدا که در این آیه قرآن حرفی ازش نزده، چون در مقام بیان این قصه نبوده، در مقام بیان این بوده، داشته این رو خدا توضیح میداده که فکر نکنید چیزی را که سگ شکار کرده به عنوان یک مردار حساب میشه و حرام هست. نه، به عنوان شکار حساب میشه، بعد از طی مراحل دیگر رو پاک کردن و شستن و غیره میتونید به عنوان گوشت حلال از اون شکار استفاده بکنید. خیلی حاشیه رفتم، ببخشید. بریم سراغ شرط بعدی، نبودن قدر متعقن در مقام تخاطب. قدر متعقن در مقام تخاطب یعنی بین شما و گوینده، یا شما یه گوینده و مخاطبان خودتون، یه قدر متعقنهایی اگر باشه، باز شنونده شما نمیتواند به اطلاق کلام شما توجه کنه. مثلا فرض بفرمایید ما همچنان دارم در مورد همسر محترم صحبت میکنم و مثال میزنم. همسر محترم من، خانواده محترمشون مدتی خونه ما مهمون هستن. خب پدر خانوم و مادر خانوم سن و سالشون گذشته، پیر هستن، دندون سالمی ندارن، معده سالمی ندارن، یا پدر بزرگ مادر بزرگ خودمون، بالاخره اینها فقط مثلا نون سنگک برشته براشون خوبه. حالا خانوم من پیام زده یا تلفن زده که داری میای سه تا نونم بگیر، من بیام خونه سه تا نون تافتون بگیرم. خب هم میگه که مگه نمیدونی اینا دندونشون مشکل داره، معدهشون نمیتونن نون تافتون هضم کنن و بجون نون سنگ. من میگم که شما که مطلق به کار بردی. میگه خب قدر متیقنی در مقام تخاطب ما، قدر متیقنی که ما داشتیم این بود که تا زمانی که اینها هستند و از این نون خاص از باید استفاده بشه، قدر متیقنی در گفتگوی ما نون سنگک بود. شما نباید در این فضا اطلاق ایگیری بکنی و بگی که چون شما نون مطلق به کار بودی من رفتم تو نون فلان گرفتم. به این میگن قدر متیقنی در مقام تخاطب. مثال هایی هم که کتاب زدن واقعا مثال های خوبی هست، هم مثال های فقهی هست هم حقوقی هست. مثال ها رو مطالعه کنی کاملا متوجه میشی که قدر متعقن ها در هر جایی. مثلا فرض کنید ماده 1053 که میگه عقد در حال احرام باطل است. خب شما نباید بگید که عقد در حال احرام باطل است، هر نوع عقدی رو قانونگذار گفته باطل است، بر حد عقد بیع هم باطل، عقد اجاره هم باطل. نه خیر، در مقام بیان ویژگی های عقد نکاح بوده قانونگذار، و در نتیجه چون قدر متعقن مقام تخاطب و گفتگوی او عقد نکاح بوده، شما نمیتونی از این عقد استفاده اطلاق داشته باشی و بگید که همه عقدها رو شامل میشه. مطلب بعدمون هم نبودن انصراف به جهت کثرت استعمال هست. نبودن انصراف هم شبیه همون بحث قبلیه، منتها اون نبودن انصراف به جهت کثرت استعمال، کثرت استعمال شده در نظر نگیرید فعلا، نبود انصراف یعنی وقتی که گوینده سخن مطلقی رو به کار برده، انصرافی در کلامش نباشه که ذهنها رو بچرخونه به سمت افراد مشخصی از اون مجموعه اگر این چنین باشه، انصراف مانع از چیه؟ مانع از اطلاقه. مثلا اگر در قانون گفتن مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر است، خب در کشور ایران وقتی شما میگی به مسلمان ها میگی پیامبر، ذهنشون به سمت کدام پیامبر منصرف میشه؟ پیامبر اسلام هست محمد صلوات الله علیه یا حضرت موسی علیه السلام؟ شما بگی که پیامبر مطلق دیگه، منم هجرت حضرت موسی از مصر به سمت سرزمین سینا رو در نظر گرفتم اون زمان. بابا گفتن هجرت پیامبر، ولی انصرافی که در کشور اسلامی داره کلمه پیامبر، انصراف پیامبر اسلام است نه سایر پیامبران. این هم میشه نبود انصراف. منتها در ادامه صفحه 223 و 24 و 25 اشاره میکنن به انواع انصراف. میگن این انصراف ها، یعنی انصراف یعنی میل پیدا کردن ذهن به سمت بعضی افراد، ذهن ها همه کشیده میشه به سمت بعضی افراد، به این میگن انصراف ذهنی. حالا این انصراف ذهنی دو عامل داره، در نتیجه دو عامل به وجود میاد، گاهی وقتا کثرت استعمال، گاهی وقتا کثرت وجود. دقت کنید، کثرت استعمال و کثرت وجود. انصرافی که در نتیجه کثرت استعمال به وجود بیاد، این واقعا معتبر هست، در بین عقلا هم کاملا روش حساب میشه. مثل مثلا کلمه دکتر. کلمه دکتر در فضاهای دانشگاهی، در فضاهای مثلا بیمارستانی یا هر جای دیگه، اگر مثلا شما در فضای دانشگاه یه نامه رو بدی به کارمند پیتی که توی اون دانشگاه داره کار میکنه، بگه این نامه رو ببر بده به دکتر. دکتر به صورت مطلق اگر در محیط دانشگاهی به کار بره، انصراف دارد به رئیس دانشگاه. درسته؟ انصراف پیدا میکنه به رئیس دانشگاه. به این میگن انصراف در نتیجه کثرت استعمال. یعنی معمولا افراد این دانشگاه وقتی که به صورت مطلق میگن دکتر، منظورشون رئیس دانشگاه هست. اگر یکی از اساتید رو مثلا در نظر بخوام بگیرن، به صورت مطلق نمیگن، حتما میگن دکتر فلانی، که طرف بفهمد که منظور اون فرد است. تو بیمارستان هم همین قضیه هستش، وقتی دکتر به صورت مطلق بگی، ذهن خود کادر بیمارستان منصرف است به رئیس بیمارستان. اما اگر یه دکتر خاصی باشه، حتما باید بگی دکتر کی. به این میگن انصراف به جهت کثرت استعمال، یعنی کثرت استعمال این لفظ در این مجموعه به صورت مطلق، انصراف پیدا میکنه به سمت یک فرد خاص، این جلوی اطلاق رو میگیره. این انصراف جلوی اطلاق رو میگیره، چون همه ذهن ها خود به خود کش پیدا میکنه و سوق پیدا میکنه به سمت یک فرد خاص. شما نمیتونی ادعای اطلاق بکنی در این جور جملات. اما انصرافی که به جهت کثرت وجود اتفاق میفته، این ویژگی رو نداره. مثال قشنگی که به کار بردن کلمه مسلمان هست. کلمه مسلمان در کشور ایران چند نفر مسلمان داریم؟ 80 میلیون. چند درصد شیعه هستن؟ مثلا حالا آمار دقیق نداریم، فرض کن مثلا 70-80 درصد شیعه باشن، 20 درصد سنی باشن، حالا نمیدونیم آمار کم زیادش کنه. مثلا در یک کشوری اگر 70-80 درصدشون شیعه باشن، کثرت وجود افراد مسلمان در این کشور با شیعیان است و کمتر مثلا 30 درصد هستن افرادی که اهل سنت هستن. آیا به خاطر اینکه مسلمان های شیعه بیشتر هستند از مسلمان های اهل سنت، این باعث میشه که وقتی گفتن یه مسلمان بیاد و در این قضیه شهادت بده، حتما این مسلمان انصراف به شیعه پیدا بکنه؟ نه، درسته که مسلمانان شیعه در ایران بیشترن، اما کلمه مسلمان اگر در یک قانونی به کار رفته، مثلا اگر گفتن که شاهد باید مسلمان باشد، کثرت وجود مسلمانان شیعه نباید باعث انصراف بشه و ذهن ما رو ببره به سمت شیعیان. نه، قانون اینجا همچنان بر اطلاق خودش باقی است. اصطلاحا میگن انصرافی که در نتیجه کثرت وجود رخ بده، مانع از اطلاق نمیشه و همچنان اطلاق سر جای خودش برقرار هست. این هم مطلبی که اینجا در پایان بحث هم حمل مطلق بر مقید رو گفتم. حمله مطلق بر مقید هم حرف خیلی واضح و ساده است. یعنی اگر شما بین دو قانون احساس تعارض کردی، یه قانون مثلا ماده 179 میگه شکار موجب تملک است، ماده 180 میگه شکار حیوانات اهلی موجب تملک نیست، نگید که این دو تا قانون با هم تعارض دارن، اون قانون میگه شکار باعث ملکیت، این میگه باعث ملکیت نیست. نه، اون بالا که گفته شکار موجب تملک است داره مطلق میگه، ماده 180 داره به صورت مقید میگه شکار حیوانات اهلی باعث تملک نیست. خب همه اوغلا وقتی این دو تا قانون رو بدید ازشون چی میفهمن؟ میفهمن که اون ماده بالایی منظور قانونگذار از شکار، شکار حیوانات وحشی بوده، شکار حیوانات غیر اهلی اونها موجب تملک هست. شما برو بیابون مثلا یه کبکی بزنی، اون چون حیوان اهلی نیست موجب تملک هست، مال خودت هست، بیار خونه نوشه جونه. اما نه اینکه بری کنار خونه همسایه یه مثلا تفنگ برداری و مرغش رو بزنی شکار کنی، بگی که من شکار کردم، مرغ رو بیاری بندازی تو قابلمه، امروز پلو مرغ داریم، بگو که قانون گفته شکار موجب تملک است، شکار حیوانات اهلی موجب تملک نیست، شکار حیوانات غیر اهلی به قرینه همین ماده 180 معلوم میشه که منظور قانونگذار از شکار موجب تملک است، شکار حیوانات غیر اهلی بوده. به این میگن حمل مطلق بر مقید، یعنی اون شکار بالایی که مطلق ذکر شد رو شما باید حمل بر این مقیده بکنی، حمل بکنی بر همین معنایی که پایین گفته شده، با توجه به این مقید معنای مطلق رو تشخیص بدهی. پایین صفحه هم نقطه مهمی رو اشاره کردن که این حمل مطلق بر مقید در جاییست که بین این دوتا قانون تعارض باشه، ولی اگر دو قانون متفاوت دارن بحث میکنن، مثلا فرض کنید یه اطلاعیه رئیس داده توی تابلو نوشته که کارمندان شرکت هفته آینده حتما ساعت 7 صبح در شرکت حضور پیدا کنن، به صورت عام اومده گفته همه ساعت 7 صبح شرکت حضور پیدا کنن، بعد یه برگه دیگه زده میگه که مثلا کارمندان بخش اداری مالی حتما هفته آینده به همراه خودشون مستندات حساب‌های سال ماه‌های گذشته رو بیاورن. این دو تا قانون دو قانون کاملا مجزایی هستند، ربطی به هم ندارن. اینجا که نمیگیم حمل مطلق بر مقید باید بکنیم، حمل مطلق بر مقید در جایی است که دو قانون دارن مخالف هم حرف میزنن، اونجا اون وقت میتونیم منظور قانونگذار را از مطلق بفهمیم که بر اساس دایره شمول خارج از اون دایره مقیدات بوده است. اینم بحث مطلق مقید. بحث آخرمون هم بحث بسیار ساده است و چندان مهم هم نیست، بس مجمل و مبینه که اول اصول فقه خوندیمشون، مجمل و مبین رو همون اولای اصول فقه خوندیم که الفاظ گاهی وقتا فقط بر یک معنا دلالت دارن، با گاهی وقتا بر بیش از یک معنا، اون بیش از یک معنا گاهی وقتا اون معانی در یک رتبه و یک درجه هستن. اگه خاطرتون باشه الان هم نگاه بکنی صفحه 37 38 39 40 کتاب این همین بحث رو داشتیم، نص و ظاهر و مؤول و مجمل، این بحث رو اونجا داشتیم که لفظی که یه معنا داشته باشه میگن نص، نصی که لفظی که چند معنا داشته باشه، یکی از اون معانی اگر قوت و ظهور بیشتری داشته باشه به اون معنای قوی تر میگن ظاهر، به اون معنای دور تر میگن مؤول، و لفظی هم که چند معنا دارد و این معانی با هم در یه رتبه به ذهن میرسن بهش میگن مجمل، مثل مشترکای لفظی که قرینه نداشته باشی، مثل همون خانم من که گفتن 2 کیلو سیب بگیر و هیچ قرینه ای ندارن، لفظشون میشه مجمل، قرینه هم ندارم، من نمیدونم این 2 کیلو سیب درختی یا سیب زمینی، لفظ مجملی میشه. خب در صفحه 229 هم همین رو توضیح دادن. اقسام مبین میگن مبین به ذات داریم، مبین به غیره داریم. مبین به ذات یعنی همین که یه لفظ خیلی صریحی رو گوینده بیان میکنه، وقتی مثلا میگه که رهبر جمهوری اسلامی، کاملا لفظ مشخصه دیگه، بر چند نفر که صدق نمیکنه، یا مثلا میگه قانون اساسی جمهوری اسلامی، کاملا مشخصه. اینها لفظهای مبین به ذات هم. مبین به غیر یعنی اینکه ما با کلام دیگری با توضیحاتی قرائنی، چه قرائن حالی مقالیه و متصل و منفصل سعی میکنیم ابهام و اجمال کلام رو برطرف کنیم و منظور خودمون رو به وضوح برسونیم. در صفحه 231 هم علل ایجاد اجمال رو میگم که به هر حال در قانون هر جا که اجمالی به وجود بیاد، چه از طریق اشتراک لفظی چه از طریق حقیقت و مجاز، این رو باید به کمک مباحثی که در فصل‌های قبل خوندیم این رو حل کرد که پایین صفحه هم توضیح خوبی میدن، یا به قوانین تفسیری یا منابع شرعی یا عرف یا آرای وحدت طبیعی، اینها باید مراجعه کرد و اجمال رو از قانون برطرف کرد تا بتونیم به اون عمل کنیم. و مطلب آخرمون هم این که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. یعنی چه تأخیر بیان از وقت حاجت؟ باز هم کمک میگیریم از همون مثال نون و سیب زمینی و اینها که چند بار گفتیم. مثلا فرض کنید که خانم من به من میگن که 2 کیلو سیب بگیر، پیامک میزنم 2 کیلو سیب بگیر، هنوز من نرفتم به مغازه برسم سریع پیغام میزنم که سیب قرمز باشه. خب خیلی راحت، خدا خیرتون بده که منو از ابهام و اجمال در آوردین، فهمیدم اولا سیب زمینی نیست و سیب درختیه، سیب زردم نباشه و سیب قرمز باشه، به راحتی این ابهام و اجمال برطرف شد. به این میگن تأخیر بیان قبل از وقت حاجت. ببخشید تأخیرم نمیشه دیگه، میشه بیان قبل از وقت، تأخیر اصلا نمیشه دیگه، اسمش نمیشه تأخیر بیان، میشه بیان قبل از وقت حاجت، یعنی قبل از این که من نیاز پیدا بکنم که آیا این حرف ایشون مجمل بود یا مبین بود یا فلان بود، با اسمس بعدی، پیامک بعدی بلافاصله اجمال برطرف شد، فهمیدم 2 کیلو سیب یعنی سیب قرمز، سیب درخت. اما فرض کنید من بیچاره با خستگی رفتم 2 کیلو سیب زمینی خریدم، نزدیک در خونه که میرسم اسمس بعدی میرسه که اون 2 کیلو سیب که گفتم سیب زمینی نباشن، سیب درختی باشه، سیب قرمز خوبی هم باشه، برای چیدمان روی میز میوه ها لازم دارم. خب من انگار یه صف آب یخی رو میختن که دوباره باید برگردم میوه فروشی اون سیب زمینی ها رو یا پس بدم یا بذارم کنار و چیکار کنم؟ سیب قرمز مجددن بخرم. اینجا اصطلاحاً وقتی رفتم خونه به خانوم میگم که صفحه 232 کتاب اصول فقه اومده که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست. وقتی شما به من میگید که 2 کیلو سیب بگیر مطلق به کار میبرید، همون موقع قیدتون رو هم بیاورید. کلام مجمل، چون سیب مشترک لفظی شد دیگه، بین سیب درختی و زمینی مشترک لفظی شد، در نتیجه یه قیدی بیارید که مبین بشه، من بفهمم که چه جور سیب باید بگیرم. حالا من رفتم سیبه رو گرفتم، بعدش شما قید میارید که منظورم فلان جور بود، اصطلاحا بهش میگن تأخیر بیان از وقت حاجت و این کار درستی نیست، طرف رو بسیار ناراحت می کند. اگر هم در مسائل حقوقی قانونی و مملکتی باشد که مشکلات فراوانی رو برای بندگان خدا به وجود ممکنه بیاورد. بسیار خوب، تشکر می کنم از همه شما عزیزان، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. این بحث اصول فقهی که در خدمتتون مرور شد، همونطور که ملاحظه کردید اولا مباحثش بسیار مهم هست، مباحث الفاظ برای همیشه سواد حقوقی و شغلی شما مهم هست، نه تنها در فضای حقوق و مشاغل حقوقی قضایی، بلکه در سطح مسائل زندگی هم. این جلسه دیگه همش مثالهای خونه زندگی و مثالهای عرفی به کار بردم که متوجه بشیم که خیلی اینجور مباحث جاری و فراوان هست در زندگی روزمره ما. و بارها هم عرض کردم به دوستانی که سوال کردند که چگونه میشه اصول فقه رو بهتر یاد گرفت، تأکید کردم که حتما باید اصول فقه را تمرین، تکرار و تدریس داشت. یعنی دوستانی رو پیدا کنید که دنبال یادگیری باشن مثل خودتون، 2-3 نفره گروه تشکیل بدید، کنار هم بشینید، مطالب رو تبیین کنید و با مثالهای متنوعی از زندگی روزمره سعی کنید بحث رو به او حالی کنید، براش توضیح بدید، او هم دوباره به شما اشکال بگیره، بگه اینجا رو اشتباه گفتی، اونجا رو توضیح بهتری بده، با فلان جای کتاب داری مثلا کم دقتی میکنی. سوالهای تستی فراوانی که توی اینترنت، توی سایتهای مربوط به پیام نور و اینها، سایتها پر از سوالهای تستی، به این سوالهای تستی مراجعه کنید، ذهنتون رو به کار بندازید. منم خیلی وقتها توی زبانهای مختلف، از دانشجوها میخوام که وقتی که سوال تستی بهشون میدم علاوه بر گزینه صحیح دلیل نادرستی گزینه‌های اشتباه رو هم توضیح بدن که اون گزینه‌ها چه بود، چه مشکلی داشت که اونا رو انتخاب نکردی. توضیح دادن گزینه‌های اشتباه هم خودش یه هنری هست و یک تخصصی و تسلطی میخواد. هر چقدر از خودتون بیشتر کار بکشید و در بحث اصول فقه تمرین و تکرار و تدریس بیشتر داشته باشید، انشاءالله خیلی زودتر این علم براتون روان و ملکه خواهد شد. بنده هم در خدمتون هستم. هر زمانی سوالی بود شماره من بنده هم که دارید 912-747-8748. هر سوالی بود، مطلعی بود، حالا یا به صورت شفاهی و مستقیم یا پیام بذارید که در فرصتی که پیش اومد در خدمتتون باشم. برای همه شما عزیزان و خانواده‌هاتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خوشبخت و موفق و معید باشید و برای رفع مشکلات جهان بشریت و کشور عزیزمون و تعجیل در فرج آقای امام زمان هم دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله. خدایا رو نگهدارتون.